بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در فرمایشات مرحوم امام خمینی بود که در این جلد 13 از موسوعه بحث تصویر را که آورده اند، ایشون می‌فرمان به این که روایاتی که در مقام وارد شده، گفتیم دسته اول این روایات را ایشون اصرار دارند که طایفه اولا ناظر است به همون اعمالی که در حقیقت امتداد شرک به بت پرستی بوده، اون نواهی که خیلی درش قدزت زیاد وارد شده است، این نواهی عمدتاً ناظر است به همون حالاتی که در جاهلیت بوده و بعد بر اساس رسوخی که در دلهای اخلاف اونها از اسلاف باقی مونده بوده وجود داشته و پیغمبر اکرم که علی را فرستاده و فرموده برو در مدینه یا برو در منطقه دیگر، هر چه صورتی دیدی محو کن و بشکن و از بین ببر، میگه این عادتا حتما باید در مسئله خیلی مهمی باشه، همونطوری که بت‌های کعبه را شکستند و ریختند، این هم در هم رابطه باشه. ولا پیغمبر اکرم نفرستاد علی را که برو به فلان مدینه اعلام کن زنا حرامه، یا برو به شرب خم نکنی و بشکن خودت مباشرت کن. به هر حال ایشان طایفه اولای این روایات را ناظر میدانه به خصوص نقوش یا به اصطلاح از کنه مجسمه هایی که در امتداد بت پرستی و عبادت و کرنش و خضوع در مقابل مجسمه های بت رقم و بت نماینده بت ها بودن بوده. خب این یه دست. دسته دوم از روایاتی که ایشون در بین میارن، میفهمن دسته دوم خب مسلمه که بدون نظر به این اصنام و بسبر بت پرستی و امتداد بت پرستی نهی وارد شده. این دسته روایات را ایشون اصرار دارن که مختص به مجسمه هاست و شامل نقوش نمیشه، در برخلاف اون که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائلن که اختصاص داره، به اختصاص نداره و شامل نقش حیوان و اشیاء ذی روح هم میشود. خب این روایات متعدده. ابتدا عرض کنم که ایشون یه اصرار دارن که تمثال در اصطلاح عربی اونیست که دارای جسم هم باشه. به قول فارسی ما تندیس ها، تندیس را میگن تمثال تندیسه و تندیس در حقیقت نماینده اون مقصودی و اون شیئیست یا کسیست که مورد احترام قرار داره. لذا بعضی از آیون هم در تفسیر تمثال به فارسی در آوردن که تمثال یعنی همون تندیس هایی که در فارسی ما میگیم، که معمولا تندیس ها عبارت از وجود مجسمی که مثلا برای فردوسی میسازن یا برای دیگران میسازن. ایشون به دو دلیل میگه که تمثال درش جسم بودن لازمه. دلیل اولیشون میگوین به این که تمثال از مثل مشتقه و مثل یک شی اونیست که به مقتضای اطلاق از هر جهت با ممثل مشابه باشه. ببینید در قرآن میگه فتمثل لها بشرن سویا، یعنی به صورت بشر در آمد. بله ملائکه مثال خیلی خوب، ولی بالاخره در همون قوه حضرت مریم به صورت جوانی در آمد. تمثل لها یعنی حضرت مریم سلام الله علیها عرض کنیم که خیال کرد که این جسمه یا که واقعیتم. خب ولی در مخیل مریم که آمد به صورت بشر زی جسم آمد دیگه نیست. خیلی خوب، فتمثل حالا پس معنیش که به حال ولی به قدرت خداوند متعال به صورت یک جسمی تجلی کرد در نظر مریم. به هر صورت شما میفرمایید که اصلا معنای مثال میگن لفظی در وقت اطلاق منصرف به اینه که از همه جهت مثل او باشه. میگیم مثل اوست، مثل اوست، یعنی از هر حیث مثل اوه. و وقتی هم مثلیت تحقق پیدا میکنه که با ممثل نه فقط از نظر صورت مثل او باشه، بلکه با ممثل از همه جهت مثل او باشه و من جمله از نظر جسمیت هم مثل او باشه. پس اگر میگیم که مثال تصویر حیوان حرامه که از نظر ایشون صورت و مثال یک معنا داره، پس اگر میگیم تمثال حیوان حرامه یا تصویر حیوان حرامه، تمثیل انسان حرامه، یعنی اونی که مثل حیوان است من جمیع الجهات، این حرامه. پس بر این اساس ایشون میخواد استظهار کنه که ادله‌ای که وارد شده در حرمت تمثیل یا حرمت تصویر لو خلی و طبع با قطع از قرینه مقیده منصرف است به خصوص اونی که دارای جسم باشه. و بعد می‌فرمایند که لااقل از اینی که اگر شکم کنیم که آیا صورت را هم شامل می‌شود یا خیر، میگیم عند شک قدر متیقن حرامه، قدر متیقنم اونیست که به صورت جسم باشه نه به صورت غیر جسم. خب الان داریم میرین اندانه آن همینه گفتیم بگه یکیش این بگه ایشون میگن تمثال مشتق از مثل و مثل، مثل و مثل لو خلیه طبعه، یعنی از همه جهت مثل ممثل باشه. پس همونطور که ممثل که انسانه که جسم داره یا حیوانه که جسم داره، نه از اون قبیله. خب عرض میکنم حضورتون که دلیل دیگر ایشون اینی که میفرمان که در روایات زیادی که وارد شده فرموده است به این که در قیامت کسی که مثالی کشیده و تصویری تهیه کرده بهش میگن یلا به این روح بدم اون فخفیه تا اون روح بشه و ما هو بنافخ، اون قدرت بر نفع کردن نداره. خب این امر که در روایات به عنوان تهدید وارد شده، اون معلومه که این تهدید نه برای اینی که میخواد بگه این دستور از خداوند متعال صادر میشه، نه میخواد بگوید که این آقا در اون روز پدرش در میارن، اینقدر معطلش میکنن و عذابش میکنن تا اینکه از چیزی را از او میخواین که مقدور او نیست، منشی که تا ابد چون مقدور او نیست در تحت عذاب و شکنجه قرار میگیره. خب حالا میگه معمولا نفخ در کجا واقع میشه؟ اون جایی که شیئی با نفخ کردن و دمیدن به صورت زنده میشه، این همون اجسام، همونطوری که حضرت موسی عیسی علیه السلام انی اخلق لکم هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن ربی، یا همونطوری که مسکن ایام ولادت بچه میرسه بر حد عظامن، بعد از اینکه عظام میشه کسون العظام لحما، اون وقت در اون روح دمیده میشه. میگه خب این روایاتی که فرموده کسانی که در دنیا تصویر میکشند در قیامت اونها را عذاب میکنند و میگن اون فخ، این مختص به مجسماته و شامل نقوش و امثال اینها نمیشه. بعد این اشکالی که در جلسه قبل اشاره کردم که خب چرا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یا آقا حضرت رضا علیه السلام اشاره کردن به اون از نقش که مبدل شد به صورت یک شیر درنده و اون طرف را گرفت و درید. خب شاید مقصود این باشه که حتی صورت را امر می کنن که باید این را زنده کنی. خب برای اینکه ما داریم در بشر، در تاریخ بشریت که صورت هم مبدل به درنده فلمجز شده، پس ممکنه همون دیگه تعجیز در نفخ کردن انسان در قیامت محاله. خب بنابراین حالا که میخواد تعمتن به اصطلاح معلق کند عذاب را بر امر محال، اینم از اون قبیل باشه. نقش دیوار، نقش روی کاغذ را هم که کشیده میگن خیلی خوب این را پس مبدلش کن به یک انسان یا حیوان زی روحی تا اینکه دست از عذاب تو برداریم. بله؟ خب یعنی از همون شیر پرده را اینجا یا که نه؟ یعنی غیر از اون شیر، شیر دیگری از بیرون آورد؟ خیلی خب، حالا به هر صورت میگوید که این اگه اشکال اینطوری کسی بکنه، اون وقت جواب دادن که این ممکنه که ذرات بوده با قدرت امام مبدل شده به چیزی، یا این که نقش صورت بوده یا با همون محل جسم بوده مبدل شده. به هر صورت میخواد دادن جواب بدن که ولها این را دلیل نمیتونیم بگیریم به این که پس شامل صورت محض و نقش محض هم میشود. این هم برهان دوم ایشونه و لذا میفرمند به این که روایاتی که در مقام وارد شده، این روایات مختص به جایی است که شیئی باشه که قابلیت داره با نفخ حیات پیدا کنه، ولو عند الله، و این کار خدای متعال معمولا در اعراض نبوده بلکه در اجسام بوده. پس بنابراین این روایات هم منصرفه به صورت اجسام به خصوص. این هم این برهان دیگریش. بعد در مقابل می‌فرمایند که شیخ انصاری تمسک کرده برای حرمت نقاشی هم به روایتی که وارد شده، این دو روایت یکیش موثقه است و دیگری هم صحیحه، صحیحه محمد بن مسلم و موثقه ابوالعباس بقباق در این دو روایت که در زیل آیه بشاره میکنیم که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، حضرت میفرماید والله اون تماثیلی که برای حضرت سلیمان ایجاد میکردند، اون تماثیل تماثیل شجر و مثلا کوه و جبال بود و ما کان تماثیل حیوان او انسان. میگه به این تمسک کرده شیخ انصاری و میگه از هر روایات در حرمت نقاشی حیوان انسان هم این روایته. میگه برای خاطر اینکه یعملون له ما یشاء من محاری و تماثیل، اینها برای حضرت سلیمان ایجاد مثال میکردن، نقاشی میکردن به در و دیوار و خیلی زیبا. بعد میفرماید که اون نقاشی کنها میکردن نقاشی شجر و از کنن کوه بوده، نه نقاشی حیوان انسان. پس از این استفاده میشه که نقاشی انسان حیوان حرام بوده، که امام علیه السلام با تأکید به والله و قسم به والله میخواد ساحت مقدس حضرت سلیمان را از حرام مبرا کنه، که حضرت سلیمان کار حرام نمی کرده که نقاشی انسان حیوان را دستور داده باشه. شیخ میگه این از هر روایات فل مقامه. مرحوم امام میفهمن که اتفاقا هیچ در این روایت دلالتی نداره. چرا؟ میگم برای اینکه اولا اینکه در این روایت نگفته است که اون چه که برای حضرت سلیمان اینها انجام میدن یا اجنه غیر داره، نگفته به این که اینها حتما به صورت نقاشی بوده، بلکه یعملون یشاء له ما یشاء من محاریب و تماثیل. میگه اتفاقا در عصرهای قدیم معمول این بوده برای زیباسازی مثلا منطقی یا کذایی مجسمه ها درست می کردن. شاید اون چراهن که به دستور حضرت سلیمان براش ایجاد می کردن مثال های حیوانات درنده یا غیر درنده یا عادی یا انسان ها بوده. می گویم بخصوص که در آن اعصار حجاری متعارف بوده و حجاری را روی سنگ ها و روی رخام و یا با فلزات معمولا درست می کردن، که با فلز می آمدن ذوب می کردن و مبدل می کردن به صورت حیوانی یا انسانی یا مثلا یک شیء دیگری. اینطور نبوده که نقاشی روی در دیوار کنن، بلکه می فرمایند، البته می هم هستی که در ارکانگانه که رفتین در شیراز که به استخار ما میکنیم به نمیدونم اون سنگ پاره هایی که در شیراز و امثال داده، که اینا همه صورت هایی است که به اسم از سنگ ها تراشیده شده و در اونجا نصب شده، یا در بیستون روی سنگ هایی که آمدن به اون فعالیت ها رو کردن. میگه خلاصه تمدن سابق بشریت در نقاشی نبوده، بلکه تمدنشون در حجاری بوده و در ساختن مثالهای جسمانی بوده. لذا می فرماید که این روایت که گفته که قسم به خدا برای حضرت سلیمان اون سخت نمی سن حیوان انسان درست می کردن، یعنی نقاشی نه، بلکه مجسمه های حیوان انسان را درست می کردن و این دلالت بر حرمت تمثیل نداره. این اولا. ثانیاً میگه به این که در روایت صحیح محمد بن مسلم که میگه فیه بعثون، اگر اینطور باشه اون بعث داره، میگه بعث دلیل بر حرمت نیست. که گفت اگر مثال روحانی نباشه لا بعث فیه، اگر مثال روحانی باشه فیه بعثون. که من بعث به معنای حرمت نیست، زیرا که در روایات ما حتی در نفی کراهت زیاد لا بعث وارد شده، که وقتی سوال میکنه یه امر کراهتی را میگوید به این که امر مکروه را در نفی کراهت میگه لا بعث به. پس بعث دلالت بر حرمت نیست، ممکن مراد از بعث عبارت از کراهت شدیده باشه. بنابراین این هم دلیل نیست که بر فرد اگر بگیم شامل نقاشی هم می شده، این نقاشی معنیش این که حرام بوده نه کراهت شدیده بوده، و بنابراین این دلیل نمیشه. حالا میگن دیگه، میگه اگر به فرض بگیم مثال شامل نقاشی هم میشه، این حد اکثر دیگه لا بعث بهی معنیش که اگر به اصول روحانی بود فیه بعثون، این فیه بعثون دلیل بر حرمت میگه نمیتونه باشه. علاوه بر این که روایات دیگری هم که سوال میکنه، سألته عن التماثيل قال فیه بعثون، میگه خب این سوال از تماثیل چیه؟ تماثیل فیه بعثون یا لا بعث به؟ این بعث ممکنه که به معنای حرمت یا کراهت بشه از یک طرف، احتمال دیگرم اینه که آخه سوال کرده از تماثیل چیه تماثیل، متعلق سوال معلوم نیست، ساختن تمثال سوال کرده که بگیم شامل نقاشی هم شامل میشه، یا نگه داشتن، یا لعب به تماثیله. آخه فرض بر اینه که اگر متعلق سوال روشن بود، سوال میکرد مثلا میگفت که سألتو عن نقاشی تماثیل یا از ساختن تماثیل، امام جواب میداد میگفتش که حرامه یا لا حج نکن این کار را، میگفتیم پس بنابراین نقاشی کردن یا مثلا مجسم سازی حرامه. اما سألتو عن تماثیل، خب ممکنه سوال از لعب به تماثیل بوده، بازی کردن با تمثال بوده که خب متعارف بوده، در برای سرگرم کردن بچه ها دخترها رو عروسک براشون درست میکردن، پسرها رو مثلا فرض کنید که مجسم های دیگه می آوردن. زن میگه چون متعلقم روشن نیست، این که مرحوم شیخ فرموده این اظهر ادله در بابه و دلیل بر حرمت در صورتیست که نقاشی هم شده، میگه نه این چنچون دلالتی بر حرمت نداره. عرض کنم حضورشون که خلاصه مطلب، مرحوم امام میخواد بگوید این روایاتی که تمسک شده بر برای اینکه مطلق نقاشی کردن و صورت زیروح کشیدن ولو به صورت تصویر و نقاشی باشه حرامه، میخوام بگن که این ادله دلالت نداره، زیرا بعض از این ادله مسئول مشخص نیست. سأل تو ان تماثیل، از چشید تماثیل، نقش تماثیل، نقاشی تماثیل، نگه داشتن تماثیل یا لعب به تماثیل مشخص چون نیست، نمیتوانیم بگیم که حتما مقصود تصویر و نقاشیه. و برخ دیگر هم میگیم منصرف است به خصوص مجسمه ها، و اینطور نیست که شامل غیر مجسمه و نقاشی و امثال ذلک بشه. این فرمایشش. اما خب معمولا من برای اینکه چون ذهن شما خالی هم نشه از کنم از فرمایشات ایشون فقط به صورت قطعی تلقی نکنید، مناقشاتی بر فرمایش ایشون شده. اما نسبت به بخش اول روایات که ایشون میگه ناظر است به حالت بت پرستی به امتداد و از کنم چیز همون اسنام و امثال زاره. این از کنم یه استظهاری است که ایشون میفرمند. یک استظهارش اینه که میگه این عذاب های محکمی که در این روایات داده شده این مناسبت نداره با یک امر حرام عادی و کبیره، زیرا این کبائر دیگر این غلظت نیست که فقط زاد الله با خدا ما زاده کرده، این مثل کسی است که پیغمبری را بکشه و امثال زاده. بعضی فضلا گفتن چرا ما در روایات شبیه این را داریم که میگه کسی که غضب کنه و کنترل نکنه غضبش را خرج عن رفقت الاسلام. چیده به این کوچکی را گاهی میگی که خرج اندقم، نمیدارم که مدار چیه، چرا حالا اینطور تشدید شده و بعض از گناهان، لذا این را نمیتوان دلیل بگیریم که حتما این بر اساس اون بوده که چون این امتداد بت پرستی بوده و با مبانی توحید مخالف بوده. نه، این خیلی نمیتونه شاهده بر او باشه که شما بفهمید شدتی که در این روایات آمده نشان اینه. و اما اینکه فرمودید به اینکه در بعض از روایات مثل همین که گفتیم میگه فقط زاد الله، میگه خب این برای اینه که یه مرتبه یه کسی میاد به قول مرحوم شیخ اگه بنا باشه کشیدن عرض کنم که یا مجسمه غیر زیرو هم حرام باشه، پس اصلا این پارچه ها حرامه، برای اینکه این پارچه ها همه به صورت مقلمه دیگه، لااقل از کنه یه خطی توشون هست، این خطا رو وقتی نگاه کنیم جمعش مثل جنگل میشه. جنگل ها همینطوره که درخت های دروز بلند شده، همینطور تک تک یک درخت ها به صورت خطوطیست که روی لباس ها داده میشه. شیخ میفرمند به این که به این دلیل میگه نمیتواند که ما بگیم که نقاشی یا مثلا مجسمه های غیر زیرو حرامه، میگه اگر اینطور باشه پس باید بگیم که همه لباس هایی که میپوشن امثال ذلک هم حرامه. میگه عمدتا علت و حرمت اینه که کسی که میخواد یک صورت زیبایی را ایجاد کنه خودش را میخواد به منزله کار خدایی به خرج بده. خب شما ببینید که یه صورت زیبای خیلی قشنگی وقتی جناب عالی میبینید، خدا رحمت کنه آقای مرحوم استاد علامه جعفری را، یه داستانی از ایشون دیدم که میگه یه شبی در مدرسه سید در نجف نشسته بودیم، عکس ملکه دختر ملکه انگلستان را کشیده بودند و آورده بودند در غایت زیبایی با آن آرایش. بالاخره مطرح شد در جلسه که اگر به شما بگویند که یک شب از ولایت علی دست بردار ولی با این خانم باش، کدام یکی را قبول میکنی؟ آیا بودن با خانم قبول میکنی یا یک شب از دست برداشتن را؟ میگه در تخیل من این مسئله آمد که حالا یک شب را دست برمیدارین، مثل که عمر سعد این حرف زد که گفتش که خیلی خوب اگر راست باشه بعد توبه میکنیم. بعدیشو میفهمن که رفتیم و داستانش حالا همون کتاب نوشته. بعد میکنم به منظرتون که بله، میگه اینها منصرف است به جایی که شیخ میفرمند به جایی که کسی خیلی صورت زیبایی کشونده و میخواد بگوید که آقا اگر اینکه مثلا زلیخا خیلی زیبا بوده یا حضرت ساره سلام الله علیها خیلی زیبا بوده کذا بوده فلان بوده، ما هم یه تصویر اینچنینی به زیبایی میخواییم بکشیم که میخواییم خداگونه بشیم، بگیم نه فقط خدا اینقدر میتونه زیبا بیافرینه، ما هم میتونیم زیبا بیافرینیم. بله؟ بله. خب حالا همینه، وقت شیخ میگه این روایات ناظره حتی به نقاشیه، چون لازم نیست که اون روایاتی که میگه بهش میگن نقف کند و در نتیجه نمیتونه پدرش بعد در میارن، میگه برای اینکه چون فرق است بین نقاشی در دیوار و درخت، اینا یه چیز عادیه، بچه هم همین کاری که بازی میکنن میکشن، راه هم که آدم میره میتونه یه صورتی اونطوری تر کنه. اما نقاشی زیبایی که میخواد مثل حضرت ساره را مجسم کنه، این معناش شرکت دادن خودش با خداست که خدای تو اگر در بدن اینطور ایجاد میکنه، من میتونم این نقاشی را ایجاد کنم. لذا میگه این اختصاص نداره به این که حتما مجسمه باشه. شیخ میخواد بفرماید بنابراین شامل میشه این را. مرحوم آقای خمینی اشکالی که فکر کرده هم جمله اینه. ای بابا تم بسید حرفی مطلب میگی صلی الله علی محمد. روزی چهارشنبه انشاءالله باقی بحث ادامه داره.